بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. خب قبل از اون که حالا وارد بحث مثال پزشکی بشم، من یک توضیح و متن مختصری راجع به روز مباهله عرض بکنم خدمت شما و بعد انشاءالله ادامه بحث خدمت شما داشته باشیم. در این که روز مباهله چه روزیست یه اختلاف هست. اکثرا میفرمان روز 24 ذی‌الحجه بوده، ولی قول راجع به روز 25 رو هم داریم که روز 25 روز مباهله باشد. حالا علی کل حال یا روز 24 یا 25، اما نکته مهمی است که هست راجع به اصل این قضیه است. حالا اصل قضیه و مطلب رو شما اکثرا مستحضرید و دیگه احتیاج به بازگو نداره که اون جمعی از برهار از نصارای نجران که آمدن وارد مدینه منوره شدن و راجع به بحث خلقت حضرت عیسی ابن مریم با پیغمبر مناظره کردن. اونها خود میگفتن عیسی پسر خداست. رسول اکرم فرمود نه، ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، مثل از عیسی مثال از آدم است که خب اون خدای سبحان خلق کرده است، نه پدر داشته است و نه مادر، حالا حضرت عیسی ابن مریم مادر داشته است. در حال این آیه نازل شد که قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا. آیه نازل شد که بیاید همه معتقد به توحید باشیم و توحید رو پذیریم. خلاص اونها نپذیرفتن که قرار بر مباهله شد که بیان یکدیگر رو در واقع لعن بکنند و نفرین بکنند. که خب وقتی دیدن رسول اکرم با اهل بیتشون آمدن، بریم اون اسقف این نصارا بسیار مضطرب شد و با اضطراب از پیامبر خواست که این مباهله منحل بشه و ما حاضریم جزیه بدیم. خب اینو حالا میدونید. حالا ما نکته بسیار مهمی که میخوام خدمت شما عرض بکنم، ببینید این مطلب رو اگر خاطر باشد ما قبلا خدمت شما عرض کردیم، اینکه خلیفه در حکم مستخلفان عهد باید باشد تا صدق خلیفه بکند دیگه. یعنی کسی که جانشین یک شخص دیگری است باید در حکم او باشد. یعنی وقتی اون نیست همه کارها رو او رو انجام بده. خب این یه مسئله است که عقل او رو میپذیره و پذیرفته شده است. حالا در قضیه خلافت جناب رسول اکرم، خدای سبحان آمده است با این آیه مباهله در حکم مستخلفان ان بودن امیرالمؤمنین رو امضا کرده است. خیلی نکته واقعا عظیمی است. خدای سبحان میگه این خلیفه در او حکم است، این جانشین در او حکم است. و بعد این آیه شریفه ببینید که این رو امضا کرده خدای سبحان. میفرماد بسیار خوب، حالا که قرار شد مباهله بشد مباهله بکنیم، قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، شما فرزندان بیارید ما میاریم، نصار رو بیارید ما میاریم، اما و انفسنا و انفسکم. خب ببینید در قضیه که آمدند رسول اکرم آمدند، ابنا روشن است، امام حسن و امام حسین فرزندان هم نصارنا فاطمه زهراست، انفسنا تنها کسی که در خدمت رسول اکرم با رسول اکرم آمدن امیرالمؤمنین بودن، شد نفس رسول الله. خدا میگه ای اون است، یعنی خلیفه در حکم مستخلفان است. و بعد حضرت علی ابن موسر رضا به این استشهاد میفرماد. وقتی که مأموم سوال میکنه شما چه دلیلی دارید بر جانشینی امیرالمؤمنین، حضرت فرماد و انفسنا و انفسکم، خدا میگه دی جان اوست، میگه در حکم اون است. ببینید، و این استدلال اونقدر استدلال محکمی است که حضرت علی مسرزا رو بیان میکنن و ما این آیه دارد تأیید میکند تنها کسی که میتونه جای رسول اکرم بنشیند و کار او رو انجام بدهد امیرالمومنین نفس اوست. به شما اینو قبلا خدمت شما عرض کردیم در فکر کنم شب عید قدیر که اگر خلیفه حتی یک عمل باشد که نتوانه انجام بده دیگه خلیفه نیست. حالا میفهمان اگر یک مسئله حتی باشد که خلیفه پیغمبر نتونه حلش بکنه دیگه خلیفه نیست. حالا شما بگید آیا این مطلب تو کتب اهل سنت چقدر تکرار شده بودن که هیچی، ببینید در چند جا چقدر تکرار شده که عمر بارها گفت لولا علیون لحلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک شده بود، من نمیتونستم. خب من فکر کنم این دیگه بهترین دلیل و محکمترین دلیلی است که قرآن اون رو امضا فرموده است، این آیه شریفه انفسنا و انفسکم. و واقعا اگر ما در باب فضیلت امیرالمؤمنین هیچ روایت و آیه و هیچی دیگه نداشته الا همین دو کلمه بس بود که جان رسول الله، از این آیه آقا معناش این استفاده میشد هر فضیلتی که برای رسول اکرم است برای امیرالمؤمنین است الا ما خرج به دلیل، که یعنی اون استثناءاتی که خب حضرت پیامبر خاتم النبیین هم امیرالمؤمنین دیگه خاتم مثلا پیامبری خط شد، یه چیزایی که مختص جز مختصات و نبی بود حتی از نظر مثلا بحث ازدواج و اینا که مختصات حضرت، اما دیگه از نظر علم و او فضائل دیگر یعنی نفس اوست، جان اوست. و کلمه نفس میدونید شما الان حتی وقتید که مثلا پدر به فرزندش میگی جانم، جانم یعنی تو منی و من تو هم. حالا گاهی اوقات انسان این جانم گفتنهای ظاهری است که روی ممکنه اون توجه نیست، اما خدای سبحان در بیاد این امیرالمومنین نفس رسول الله است. خب این که از کدام اتفاقات بسیار مهمی بود که افتاد، به شاید حالا اگر نگیم حتما شاید دلیل دیگری ندارد. شما بینید حتی در مدینه منوره این آیه که هیچی، حتی مسجدی که به این نام بود به این نام نگذاشتند، کسانی که مشرف شدن میدونن که مسجدی بود خب قبلا به نام مسجد مباهله، قبلا این مسجد داره اسم بذاشتن مسجد الاجابه، یعنی هیچ اسمی از این آیه شریفه و اینها وجود نداره. و حال شما تو تفاسیر اهل سنت تو همه تفاسیرشون که برید، بعد چند تفسیر رو در کتابخونه بسط النبی نگاه کردم راجع به آیه، همه میگن این آیه افرادی که آمدن رسول اکرم بود، فاطمه زهرا بود، حسنین و امیرالمومنین، یعنی هیچ موردی شما ندارید تو یک تفسیر یه شخصی گفته باشه یه فرد دیگری هم توی قضیه بوده است به غیر از این چهار بزرگوار، پنج نفر با امیرالرسول اکرم، این پنج نفس مقدس کسی یه نفر ششومی هم گفته باشد، هیچ کس نگفت. الان هم شما با این حالا امکانات بررسی که کامپیوتر و اینترنت و ایناست برید بگم خودت سرچ کنید یا یه رو بزنید، هیچ کس نگفته است، همه گفتند این پنج نفس بود. خب اگر اینا بودن این تو مدینه منوره جاش کجا بوده؟ حداقل یه جایی آیه نوشته بشه. برای خدمت ما قبلا عرض کردم اینا تو بازسازی که نود 15 سال پیش مثلا انجام دادن، حتی اسم دیگه مسئول اجابه رو هم برداشتن و گذاشتن مسجد بنو معاویه. گفتن اینجا طایفه‌ای بوده است و اینها این فرزندان معاویه، که حالا دیگه بعد با فراز فشارهایی که آورده اینها یه تابلوی در حد فکر کنم یه مثلا 10x20 مثلا فقط زده شده، همون مسئول اجابه دوباره نوشته شد. ولی تو مسجد شما میرید هیچ، حداقل یه آیه رو سردر مسجد نوشته میشه، یعنی آیه قرآنی که دید. حالا غلط هم این که بینید آخه اگر اینا مطرح بشه، خب کم کم این سوال مطرح میشه، خب آیا امیرالمومنینی که جان است او سزاوار خلافت است یا کسی که اصلا نیستی فضیلت ها برای او؟ با پاسخ کی بده؟ چی جواب بدن؟ بله خب بگذارم. خب آیه سوره مبارکه مائده راست خدمت شما که عرض می شود. اتفاق مهم دیگری هم که حالا در فرد آیه بر سوره مبارکه سوره نساء بود داره حالا الان اتفاق مهم دیگری که در مثل فردا افتاد اون بحث صدقه دادن امیرالمؤمنین در نماز بود. همطور که میدونید دارد که اولا امیرالمؤمنین در نماز مستحبی بودند چون نماز واجب نبود. دلیلش هم اینه که رسول اکرم در منزل بودند و رسول اکرم در امیرالمؤمنین در مسجد. خب اگر وقت نماز واجب بود قطعا که رسول اکرم هم در مسجد بودن و امیرالمؤمنین نمازشون با رسول اکرم میخوندن. یعنی اینجور نبود که رسول اکرم در مدینه باشن و امیرالمؤمنین در نماز حضرت باشن و شرکت نکنن، این که نبود است. بنابراین این قضیه در نماز نافله و مستحبی حضرت امیرالمؤمنین بود است که خب سائلی میاد وارد مسجد بشه و درخواست کنید، همون تعدادی که در مسجد بودن کسی پاسخ نمیده و بعد سائل میخواد از مسجد خارج بشه و باعث شد که ناامید بره. حضرت اشاره کردن برگشت آمد و انگشتریشون اشاره کردند آمد در آورد و رفت. که داریم در همزمان با این تعدادی از یهود که آمده بودن خیلی سوره کردن و راجع به جانشینی حضرت سوال میکردن، این آیه بر پیغمبر در خانهشون نازل شد: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. حضرت خدا پاشید بریم. پاشن آمدن وارد مسجد، دیدن این سائل دارد از مسجد بیرون میاد و سوال کردن که کی کمک کرد؟ با همین آقایی که نماز میخوند و اساسات نمیشناخت حضرت رو، که وقتی داریم حضرت صداشون رو به تکبیر بلند کردن و تکبیر گفتن. نتیجه این آیه هم نزولش در خدمت شما که از مشبهت فردا بود است دیگه. حالا روز بعد هم که کلن روز نزول سوره مبارکه هل اتام هم هست در 25 که اون سه روز روزه رو که اهل بیت گرفتن و در روز سوم که ظاهرن روز 25 ذوالحجه بود است دیگه که سوره هل اتام هم نازل شد و اون آیه شریفه سقاهم ربهم شرابا طهورا. چون واقعا این آیات رو بگذارید کنار اون آیه تطهیر و یطهرکم تطهیرا، اینجا می فهمد و سقاهم ربهم شرابا طهورا. و بعد این آیه قرآن رو خدا بر سوال کرده است، آیا افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما یا لا یهدی؟ یه کسی که هدایت به حق شده است او سزاوار پیروی بشه و امام باشد، یه کسی که هدایت نشده است و ما لکم کیف تحکمون، تو حکم میکنید چی میگید؟ بله خب این خلاصه بود راجع به فردا و حالا پس فردا. حالا انشاءالله دیگه بحث مثال پزشکیمون دیگه فکر کنم انشاءالله بمونه برای یه جلسه آینده. فقط یه چی وعده دادیم که رسول کریم فرمودن از سوداب جیدون لوجع الاذن، فرمودن که سوداب برای درد گوش مفیده و با دست شما کردن اسفند بود دیگه. بله یه نوع سوداب یه نوع همون اسفند هست که برای درد گوش. حالا ببینید البته این مصرفش خوردنش در حد مثلا 7 دانه، نمیدونم دانای اونجوری توصیه هست که توصیه شده. حالا نحوه مصرف رو باید دید، در اینجا نحوه مصرف گفته نشده، فقط اصل اون دربار بود. خب با این بحث عرض کردم بحث دستگاه شنواییمون به آخر میرسه و انشاءالله فصل بعدیمون راجع به دستگاه تنفسه. حالا باز در بحث دستگاه تنفس هم ابتدای سری روایات داریم که این روایات مربوط میشن اشارهی به حکمتهایی که در این دستگاه نهفته شده هست کرده شده، که از جمله رسول اکرم فرمودن بله امیرالمومنین میفرمان اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشهم ويتكلم بلحم ويسمع بعظم ويتنفس من خرم. حضرت فرمودن این جای خیلی شگفتی است که یعنی که انده انسان با یه تکه شهم یعنی پی میبیند و با یه پاره گوشت که زبان هست سخن میگه و با یه تکه استخوانی میشنوه و از یه سوراخی نفس میکشه. شما بینید واقعا این نفس کشیدن به همین آسانی به خودم رو یه سوراخ، اما چه اتفاقاتی میباید بیفته تا این نفس جذب بشه؟ شما بینید یکی از اتفاقات شاید کمتر اصلا به این توجه میشه، شما بینید نفس هوایی که ما داریم تنفس میکنیم خب گاهی اوقات توی یه گرمای 40-50 درجه هست، بخواهی توی سرمایی ممکن چندین درجه زیر صفره. این هوا با این سرما اگر وارد این کیسای هوایی میشه یخ میزنه و آن شخص از بین میرد. ببینید این هوا دقیقا ببینید به مهدی که شما این هوایی سر میشید، این هوا خدای متعال تو این مسیر قرار داده است، این گرم میشه و مرطوب میشه و میره وارد ریه‌ها میشه، بشه اون درجه حرارتی که این کیسای هوایی یخ نزنن. شما الان تو این هواهای واخر سرمایی که خواهد بزنم 10-20 درجه زیر صفره، شخص میره میاد حرکت میکنه هیچ اتفاقی هم نمیفته، با اینکه هوا واقعا 20 درجه زیر صفر هست. بعد این جای شگفتی نیست که خدا این همه عظمت، و بعد اینجا خدا هم میگه این کار ماست، ما این رو قرارش دادیم، اینا همه تحت تدبیر ذات باشعور است دیگه. باز حتی یه فرمایش دیگری حضرت فرمودند که امام صادق فرمودن جعل بل فقبل انف فی اسفله لتنزل منه الادواء المنخدره من الدماغ. حضرت فرمودن ببینید این سوراخ‌های بینی طرف پایینه، خب برای نفس کشیدن همین را میشد ولی بالای بینی هم باشه، نزدیکای چشم مثلا، و از یه هوا میرفت و دیگه. حالا فهمیدن نه، خدا اگر این سوراخ بین پایین قرار دادن، فهمیدن به خاطر اینه تا اون مواد زائدی که در ناحیه سر و حتی فهمیدن مغز تشکیل میشه اینها از اینجا خارج بشه و با آسونی خارج بشه. فعلا اگر اونجا بود خب اینا تخلیه نمی شد، همیشه باید این عفونت ها یه جایی بموند دیگه. و یسعد فیه العرابیه الی المشام، فهمیدن و فهمیدن که این خدا قرار داده و بوها از اون بالا بره. ببینید شما اگر این سوراخ های بینی قسمت بالا بود تا این پایین هست، از پایین ببینید چقدر شما بوهایی که در سطح هست استشمام میکنید. اگر این سوراخ ها بالا بود بوهای سطح رو شما استشمام نمی کردید، همیشه اگر یه بوی تو هوا بود میفهمیدید، اما روز زمین چه اتفاقی نمیفهمیدید. تو اگر چیزی گندیده روز زمین افتاده بود شما بوش رو خوب احساس نمی کردید. حالا چون از این سوراخ های بینی به طرف پایین هست، شما بوهایی هم که از سطح داره میاد اونا رو اول اونا احساس میکنید و معمولا سر و کار ما با همین زمین و این بوهای سطحی و ایناست دیگه. برای تو هوا و آسمون که تازه بوی باش از اینجا رفته بالا، بعد حیوانات آمی نیست معلوم. بس آمدن ولوکان علا اعلا، بعدن اگر این سوراخ ها بالا بود بله چه اتفاقی بیافتاد؟ لما انزل داء ولا وجد رائحة، فقط این عفونت ها خارج نمی شد، بوهام هم استشمام نمی شد، یه هوای از بالا می آمد می رفت تو بینی و بعد می گشت، شما هیچ بویی احساس نمی کرد. خب حالا این دوتا از نکته هایی که بود عرض کردم، حالا شما ادامه شد جلسه بعد عرض بکنیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذ الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و اخذل من خذل المسلمین. اللهم عجل لولیک الفرج و محمد المعلم.